دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شود، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب میگیرم، اون دمی که گرگو میشه با یه گله شقایق پیش پای تو میمیرم. من شب به خاطراتم وصله میکنم، میدوزم. من به هر رعد نگاهت گر میگیرم و میسوزم. اگه روز خواسته باشی شب و تا تهش مینوشم، اگه روز خواسته باشی شب و تا تهش مینوشم. میزنم به آب و آتیش، با خود خورشید میجوشم. زخم خورشیدی تن رو با شب و شبنم میبندم، زخم خورشیدی تن رو با شب و شبنم میبندم. اگه مقتول تو باشم دم جون دادن میخندم. تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب رو میگیرم، اون دمی که گرگو میشه با یه گله شقایق پیش پای تو میرم. تو با اون نگاه یاقی غرق سینه مایی، فاتح قلعه رؤیا، کی به فتح ما میایی. سلام علیکم و رحمت الله. عید میلاد مبارکتون باشه خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. به وعدمون وفا کردیم، همزمان با میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام دوره جدید برنامه سمت خدا به حول قوه الهی آغاز شد. خیلی خیلی دلتنگتون بودیم، لحظه شماری میکردیم برای امروز و امروز از راه رسید. انشاءالله در دوره جدید هم به برکت نام امام حسین علیه السلام بتونیم لحظات مفیدی رو در کنار شما سپری بکنیم و انشاءالله روزهای مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره این فرصت نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. خب دکورمون رو میبینید، یک تغییرات اساسی درش ایجاد شد، در یک فضای جدید با خدمتون رسیدیم. یک تغییر مختصری هم در برنامه حضور کارشناسان خوبمون داریم. جناب آقای حسینی عزیزمون برنامه‌شون به روزهای چهارشنبه منتقل شده که اگر بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام میگم صمیمانه و مشتاق دیدارشون هستیم. انشاءالله روز چهارشنبه زودتر از راه برسه. روزهای شنبه هم خدمت عزیز بزرگوار دیگری خواهیم بود که خیلی هاتون مشتاق زیارت ایشون بودید، جناب آقای دکتر رفیع. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز. عرض تبریک دارم این مناسبت ها رو، به ویژه امروز رو که میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین هست. ما هم خوشحالیم که در این سری جدید توفیقی شد در خدمت دوستان باشیم. البته یک ماه تقریبا برنامه
بله
وقت داشت، منتها بنده فکر میکنم بیشتر یه چند ماهی بود که خدمت دوستان نرسیده بودیم. توفیقی است انشاءالله بتونیم یه بحث جدیدی رو شنبه ها در محضر دوستان شروع کنیم. زیادم دوشه و کنار به ما گله کردن که چرا برنامه تعطیل شده یا مثلا فرض کنید بنده توفیق حضور نداشتم. امیدواریم لااقل بتونیم فرصت یک ساله رو حداقل در خدمت دوستان باشیم.
انشاءالله. من تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیزی که در طول این مدت که ما به صورت زنده خدمتشون نبودیم با برنامه خودشون از طریق پیامک، ایمیل و تلفن در ارتباط بودن. خیلی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر، امروز روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، بسیار روز عزیز و مبارک و فرخنده است و ما برنامه‌مون رو آغاز کردیم در تلیعه دوره جدید برنامه سمت خدا. فکر میکنم خالی از لطف نباشه اگر برنامه رو معطل بکنیم به اتر نام امام حسین علیه السلام و از حضرت امام حسین بشنویم.
بنده به دوستان دستن در کار این برنامه پیشنهاد دادم که بعد از گذشت چند سال از پخش این برنامه و مدت تقریبا طولانی که بیننده های خوبی هم پیدا کرده، یه تجدید نظری بشود و این برنامه با یک محوریت خاصی شروع بشه. دوستانم لطف کردن، پذیرفتن. خود بنده پیشنهاد دادم تفسیر قرآن رو شروع کنیم. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد چه بخشی از قرآن رو دنبال خواهیم کرد.
همون طرح ختم سراسری قرآن که دوستان در جریان هستن انشاءالله زمانش هم صحبت
خواهیم کرد. غیر از طرح ختم سراسری قرآن، اصلا عنوان بحث خود بندم یک بحث قرآنی خواهد بود و هر جلسه یه آیه رو تفسیر خواهیم کرد، تبیین خواهیم کرد و حالا عرض خواهم کرد که اون آیات چیه و چه جور گزینش میکنیم از قرآن که بینندگانم بتونن همراه بشن با ما. طبیعتا دوستان دیگه کارشناس هم اگر این رویه رو ادامه بدن میتونه یک در واقع مجموعه منظمی در اختیار بینندگان قرار بگیره. اما امروز که سوم شعبان هست، روز میلاد با برکت امام حسین است، من اجازه بخوام چند جمله راجع به ایشون صحبت کنم. امام حسین ما بیشتر تو کربلا و عاشورا و مصائبش میشناسیم، شاید کمتر اومدیم قبل از عاشورا بررسی کنیم شخصیت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو، که خب البته اونم جای خود داره چون واقعا عاشورا یه حادثه یک روز نیست، حادثه قرن هاست. ولی من اجازه میخوام قطع نظر از حادثه عاشورا یه چند جمله راجع به برخی از ویژگی‌های ابا عبدالله الحسین صحبت کنم. یکی از خصوصیات ابا عبدالله الحسین که خیلی برجسته است توی تاریخ و از یادم نقل شده، اون مردمداری، احسان و جود امام حسین. رسول خدا فرمودن حسین از من دو چیز رو به ارث برده، جودی و شجاعتی. یکی جود و سخاوت من و یکی شجاعت من. البته ائمه ما همشون مرکز جودن دا. توی زیارت جامعه میخونیم که عادت و کم الاحسان، روش شما اصلا احسان و نیکی. ولی خب امروز بحث ما راجع به امام حسین، یه جمله هم داریم، لوکان سخا حسنا، اگر سخاوت قرار بود تندیس بشه لکان حسینا، میشد امام حسین. اگر سخاوت قرار، بهترین سخاوتش توی زیارت اربعین اومده دیگه، و بذل مهجت او فیک، جانشو داد لیستن قضا عبادک، برای اینکه مردم نجات پیدا کنه. حالا من دو سه نمونه از جود امام حسین رو خدمت شما عرض میکنم. شخصی آمد خدمت ایشون، گفت رسول الله من گرفتارم. آقا فرمودن بنویس، چون بعضی وقتی میان بگن خجالت میکشن، فرمود بنویس که خجالت نکشی. نوشت 500 دینار بدهی دارم، قرض دارم، اگه میشه لطف کنید به من کمک کنید. آقا رفتن داخل منزل و یک همیانی رو آوردن، کیسه رو آوردن، دادن به این شخص. نگاه کردید 1000 دینار درشه. من اینو بارها گفتم، اگه کسی ما بگه 100 تومن مثلا نیاز دارم، خیلی خیلی همت کنید 50 تومن بهش بدین، بگین بقیه‌اش نازی که. یا همون شده آقای شریعت، کسی به شما بگه 100 تومن میخوام، شما 200 تومن بهش بدین، خیلی مشکل. بله. آقا 1000 دینار. عرض کرد گفت نه رسول الله، من 500 دینارش مشکلم حل میشه. فرمود میدانم، اون که قرضته، بقیهش هم به یک کار تو زندگی بزن و مشکلاتت رو حل کن. بعد وقتی میخواست بره، آقا بهش فرمود یه نصیحتی هم بد میکنم، سفره دلتو پیش هر کسی باز نکن، لا ترفع حاجتک الا عند ذی مروة ذی حسب ذی دین او ذی مروة او ذی حسب. فرمودن اگر یه وقت گرفتار شدی سراغ یکی از این سه گروه برو، یا متدین باشه، یا جوان مرد باشه، یا حسب و نسب، یعنی اصل و ریشه داشته باشه. این یه نمونه از عرض بکنم که سخاوت ابو عبدالله علیه السلام. یه جمله بگم شاید بینندگان نشنیده باشن، رو شمشیر امام حسین یه چیزی نوشته بود، نمیدونم شما شنیدید یا نه.
نه نشنیدم.
چون ائمه ما رو انگشتراشون یه آرمی بوده. نه. گاهی هم روی به اصطلاح اون سلاح نظامی شد
که نشان خودشون
بود. شمشیر امام حسین یه جمله نوشته بود، من دوست دارم بینندگان اینو حفظش کنن و اصلا بنویسن یه جایی، ولی شمشیرشون نشون، شمشیر ندارن، ولی یه تابلوی بشه. ابا عبدالله علیه السلام بود شمشیرش این کنده شده بود، حک شده بود. البخیل و مظلوم و الحریص و محروم و الحسود و مقموم. چقدر قشنگه. آدم بخیل ناپسنده، آدم حریص محرومه، آدم حسود مقمومه. یعنی چی؟ آدم بخیل ناپسنده، خدا از بخل بدش میاد دیگه، خدا جواد جوادم دوست داره، سخاوتمندم دوست داره. دو، آدم حریص محرومه، هر چی داره بازم احساس کرم میکنه، احساس هرمان میکنه. و سوم، آدم حسودم دائما غم میخوره، قصه میخوره، مقمومه. این یک ویژگیه با حسین، حسن چی، سخاوت و جود. ویژگی دوم که باز ما از اینجا شروع کردیم که بیشتر مردم ملموس باشه براشون، ویژگی تقدیر از مردمه. ببینید، من آدمایی میشناسم 50 سال زندگی میکنن، خانومشون میگه تا حالا یه بار این آقا نگفته خانوم دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. یا یه بار این مرد، برعکس زن به مرد نگفته، خیلی متشکر، تقدیر. حس تقدیر، من روایت دیدم فردای قیامت بعضی وقتی میان صحرای محشر، خدا بهشون میگه شکر کردی؟ میگه بله حسابی، الحمدلله سجده شد. میگن نه، نیست تو پروندت. میگه چرا، با خودم شکر کردم. میگن نه، شکر واسطه نعمت رو به جا نیوردی. و لذا شما اگر قرآن دیده باشید، میگه خدا شکر من و والدین. چرا میگه والدین؟ درست خدا همه نعمت ها از اوست، ولی واسطه نعمت هم مهمه. و این نکته، پیغمبر گرامی اسلام خدیجه کبرا از دنیا رفته بود، ازش تعریف میکرد، بازم تقدیر میکرد. حالا نمیگیم در زمان حیات، حتی بعد از مرگش هم ازش تقدیر میکرد.
قدرشناس بود،
قدرشناس. یکی از ویژگی های ابو عبدالله قدرشناسی. من یکی دو نمونهشو براتون عرض کنم. مسلم ابن عقیل در کوفه شهید شد، خبر شهادت به امام حسین رسید، اول جمله‌ای که فرمود دیگه زندگی بعد از مسلم به درد نمیخوره، لا حیات بعد. ببینید، بعد از این دختر مسلم رو طلبید، چون داییش امام حسین، نشوندش روی زانو، دست به سرش کشید. این دو تقدیر. دو، سه، تو گودی قتلگاه ابو عبدالله افتاده، همه یارانش هم شهید شدن، میخواد اینا رو صدا بزنه، علی اکبر، قاسم، عباس. چی گفت؟ فنادا یا مسلم ابن عقیل. اول مسلم رو صدا زد، یعنی مسلم کوفه شهید شده ولی من کربلا ازش یاد میکنم. چهار، شب عاشورا برادرای مسلم، پسر مسلم، بستگانش رو جمع کرد، فرمود همه تون برید، من شما رو آزاد کردم، راه رو بر شما باز گذاشتم، چون مسلم شهید شده برای شما کافیه. یعنی شما ببینید چند جای با مسلم از مسلم
یاد
تقدیر میکنم. حی ابن مظاهر شهید شد، امام حسین اومد بالا سرش، فرمود لله در رو که یا حبیب، خدا به جزای خیر بده، تو فاضل بودی، تو یک شب ختم قرآن میکرد. هور افتاد رو زمین، اومد بالا سرش، مادرت تو رو هور نامید. جون اون غلام سیاه چهره شهید شد، امام حسین اومد بالا سرش، دعا کرد خدایا او رو با ابرار محشور کن، او رو اللهم بیز وجهه، سپید رو بگردون. اینا همه همون موضوع تقدیر از مردم هست که شما اگر یه نگاهی به تاریخ بیاندازید، موارد متعدد تو زندگی معصومین ما از جمله خود ابو عبدالله الحسین علیه السلام میبینید. مثلا نسبت به همسرم حالا بگم بد نیست دیگه، گرچه آقایون ما رو میبینن گاهی تو کوچه خیابون، میگن کفه دفاع شما از خانوما بیش از
در سنگین تر
آقایونه، یعنی سنگین تر، ولی اینطور نیست. حالا اونا بقیه بگن دیگه. عرض میکنم که امام حسین میفرماد انی احب دارن، من اون خونه ای رو دوست دارم که رباب توش باشه، چون رباب همسرش بود. اینو ابراز میکرد، اظهار میکرد. یه وقتی یه کسی داشت رد میشد خدمت امام صادق، یه آقایی به امام صادق عرض کرد آقا من ایشونو خیلی دوست دارم. آقا من پاشو برو بهش بگو. گفت آقا دوست دارم دیگه، حالا گفتن نداره. فرمود نه، دوستی رو باید ابراز کنی. دوستی خونه نیست که دوستش داری لازم نیست بهش بگی، زنته، بچته. و لذا میگن مرد اگه به زنش بگه دوست دارم، این هیچ وقت از دلش بیرون نمیره. اینم ویژگی دوم، تقدیر از مردم. بگم فرصت
بله، بله، بله،
ویژگی سوم، تواضع امام حسین. بینندگان عزیز ما میدانید خداوند در میان صفات رذیله هیچ صفتی رو به اندازه تکبر باش برخورد نکرد. حدیث هم داریم کسی تکبر بورزه خدا او رو زمین میزنه. من تکبر و زعه الله، عکسش من تواضع رفعه الله. ابو عبدالله علیه السلام تواضعش رو میخوام بگم داره رد میشه، چند تا فقیر دارن قضا میخورن، گفتن آقا جون میاد با ما قضا میل کنید؟ فرمود بله که میام. اومد کنار این فقرا نشست، امام حجت خداست. بعد وقتی قضا خورد، خب اینا براشون تعجب بود امام حسین با این شخصیتش، فرمود این آیه رو خونده امام حسین، انه لا یحب المستکبرین، خدا از انسانهای متکبر خوشش
نمیاد.
چند تا سفره‌های افطارمون فقرا سرشن، چند تا عروسیامون مهمونیامون گاهی اتفاق میفته بعضی فقرای فامیل تو عروسی دعوت نمیکنن، فقرای فامیل تو پاگوشا دعوت نمیکنن، مسافرت با اینا نمیرن، میگن دست به جیب نیست، نداره.
یه وقتی اصلا کسر شأن،
کسر شأن این که دیگه بدتر، این خیلی بدتر، کسر شأن میدونن. ولذا این آیه رو خوندن انه لا یحب المستکبرین. بعد فرمودن حالا شما بیایید منزل ما، اینا رو دعوت کردن به منزل. اینم تواضع ابا عبدالله و فروتنی امام حسین علیه السلام. ویژگی چهارم، ویژگی چهارم عفو و گذشت امام حسین. عفو عجیب داره، نمونش حر دیگه. وقتی آمد گفت آقا من اشتباه کردم، نفرمود تو راه رو بر ما بستی، تو مانع شدی، تو دل بچه های من رو لرزوندی، ابدا. فرمود خوش آمدی. این عفو. اسام، اسام نامیست با اسام با صاد و عین. میگه من آمدم تو مسجد مدینه، دیدم امام حسین نشسته، به یک کسی گفتم ایشون امام حسین؟ گفتن بله. رفتم جلو گفتم انت ابن علی ابن ابی طالب، تو پسر علی ابن ابی طالبی؟ این اسام اهل شام بوده، آدم خبیثی بوده، آدم پرورده دست بنی امیه بود. گفت بله. گفت میگه فاسار فی الحسد، حسادتم خلاصه روشن شد، چراغ حسادتم روشن شد، چیزی فروگذار نکردم، هر چی از دهانم در اومد به خودش و پدرش، به خودش و پدرش ناسزا گفتم. ما باشیم واقعا اولیش دومی سومی چهار، گفتم گفتم گفتم. وقتی تمام شد اونقدر آقا با زیبا با من برخورد کرد، جواب فحشو که با فحش نمیدن، جواب ناسزا رو که اصلا. کریم یعنی چی؟ کریم به کسی میگن که بدی رو با خوبی جواب میده. آقا شروع کردن از من تفقد کردن، مشکل چیه، سختی چیه. خلاصه میگه وقتی تمام شد این ملاقات، انقدر شرمنده شدم، انقدر خجالت کشیدم. بعد میگه این جمله جالبه، میگه وقتی از پیش امام حسین میرفتم، والله کسی به اندازه این آقا و پدرش پیش من محبوب نبود.
چجوری اومد چجوری برگشت،
چجوری اومد چجوری برگشت. یعنی یک مبغض محب برگشت، یک کسی که با کینه آمده بود با محبت. این عفو و گذشت ابا عبدالله علیه السلام است. ویژگی پنجم که یه خودم الان روی این بد نیست صحبت بشه، عبادت امام حسین. ببینید در رابعه درباره امام حسین نوشتن قوامن باللیل سوامن بالنهار، نه قائم. قوام مثل علام، یه عالم داریم یه علامه، علامه یعنی خیلی عالم، قوام یعنی کسی که خیلی ایستاده به نماز. قوامن باللیل سوامن بالنهار، یعنی فراوان به نماز ایستاد و فراوان روزها رو روزه میگیره. این قصه معروفه دیگه، شب عاشورا عصر تاسوعا ابوالفضل العباس رو خواست، فرمود برادر به قربانت برو از اینها مهلت بگیر. برای چی؟ خب اگه رفتم بگم مثلا یه شب مهلت میخوان، بگم بگم چی؟ بگم امام فرموده مثلا یه شب میخوایم خداحافظی کنیم، میخوایم وصیت‌نامه بنویسیم، یا نه میخوایم یه شب دیگه تو دنیا باشیم. آقا جون چی بگم؟ فرمود برادرم برو بر اینا مهلت بگیر به خاطر چهار چیز: انی احب الصلاة و الذکر و الاستغفار و دعا و قرائت القرآن. ببینید شما شب عاشورا امام حسین بالاتر از شهادت، شما میدونید چیزی تو این عالم نیست. قرارم بود عصر تاسوعا تمام بشه قضیه کربلا، اما امام حسین یک شب دیگر مهلت گرفت. بینندگان عزیز، برادران، خواهران، میگه که نماز تو زندگیتون گاهی کم رنگه، گاهی دعا تو زندگیتون کمرنگی، قرآن تو زندگیتون کمرنگی. امام حسین شب عاشورا وقت کرد برای چهار چیز: نماز، دعا، استغفار و قرائت قرآن. خوب شد به اینجا رسید. همینجا به بینندگان بگیم که از امروز با ما شروع کنن این آغاز ختم قرآن رو. حالا البته بعضی هم میپرسن که ما خودمون میخوانیم دیگه. نه، این نظمش مهمه، اینه که آدم مقید باشه. ما خیلی از این فردا فرداها کردیم و این شروع اتفاق نیفتاده. میگن وقتی رسول خدا مبعوث شد شیطان ناله زد. حضرت امیر میگه من نالهشو شنیدم در نهج البلاغه، ناله زد. بچه هاش نیروهاش جمع شدن گفتن بابا بزرگ چرا ناله میکنه، چی شده؟ گفت هیچی، بیچاره شدی. بت پرستی بی بت پرستی، پیغمبر مبعوث شد، بت پرستی تعطیل. میگه از فردا همه میرن خدا پرست میشن. گفتن چه کنیم؟ گفت نمیدونم، فکر کنید. نشستن، یکیشون بلند شد گفت من بگم. گفتن بگو. حالا گفت تسویف، تسویف آمال و آرزوهای طولانی، فرصت سوزی. هی بهشون میگیم فردا، پس فردا، پس اون فردا، هی خلاصه چی میکنیم؟
امروز و فردا،
امروز و فردا کردن. خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. میگه که اون خار هی قوی میشد، خارکن هی ضعیف
ضعیف.
بوسیدش، گفت باریکالله، تو خوب میگی، حرف قشنگی،
راهش همین.
ولذا اومد خدمت امام حسین. یک کسی روز عاشورا، حیب ابن مظاهر، میگه وقتی اومد من دیدم آدم بدی نیست. با امام حسین گفتگو کرد و حرفاش تمام شد، اومد بره، صدای زدم گفتم تو آدم خوبی هستی، حیف یزید و یاری کنی، ابن زیاد و یاری کنی، بیا به ما بپیوند. گفت باشه، میرم بر میگردم. رفت بر
نگشت.
خیلی ها گفتن شروع میکنیم، شروع. انقدر آدم به من میگه آقا ما میخوایم یه جایی شروع کنیم، نمیشه. میگم الان شروع کن. چرا ما ختم قرآن رو به عزیزان میگیم شروع کنید از امروز؟ برای اینکه یه در واقع فرهنگی بشه، یه نهضتی بشه تو خونه ها. در واقع این روز یه صفحه قرائت قرآن،
این نهضت خیلی مهمه، یک مبدعی داشته باشه، یک نقطه شروع داشته باشه و این نقطه شروع برای همه مشترک باشه.
من ویژگی‌های رو گفتم، اگه فرصت هست یکی دو مورد دیگه هم بگم، اگر نه
یک دو بار وقت داریم بگیم تا برسیم به قرار روزانه‌مون، که از امروز ان شاء الله تلاوت یک صفحه نورانی از قرآن کریم رو هم همچنان خواهیم داشت.
ابو عبدالله علیه السلام فرمودن جدم رسول خدا فرمود بعد از نماز چیزی بالاتر از شاد کردن قلب مؤمن نیست، ادخال سرور در قلب مؤمن. بعضی احادیث و انسان میشنوه بعد براش ملموس میشه، یعنی پیاده میشه، میفهمه که یعنی چی. یا آقای میگه من عصبانی بودم، میرفتم دعوا کنم با یک کسی، بعد میگه یه حدیث دیدم که مثلا کظم غیظ، کنترل خشم چقدر ثواب داره، و خشم رو کنترل کردم و او دعوا اتفاق نیفتاد. بعد فکر کردم که چقدر این حدیث بجا بود، یعنی یه تابلو قبل از دعوا، قبل از دیده، قبل از تونل میزنه سراغ روشن کنی.
بله.
اگه در آستانه دعوا یکی به آدم بگه والکاظمین الغیظ، بله، آدم معنای این آیه رو کجا میفهمه؟ در آستانه دعوا. امام حسین علیه السلام میگه این حدیث تو ذهن من بود. من یه روزی آمدم کوچه های مدینه، دیدم یه غلامی نشسته، یه سگی هم جلوش چنباده زده. این غلام همینطور که نان میخوره یه تیکه میخوره، یه تیکه هم برای این سگه میاندازه، این سگم سیر میکنه. و همینطور که سگ این نان رو میخوره، این غلام دعا میکنه، میگه خدای منو نجاتم بده. امام حسین میگه من مواظبش بودم. وقتی کار تمام شد اومدم جلو، گفتم که قصه چیه؟ من غلام هستم، از چی نجاتت بده؟ گفت من یه اربابی دارم یهودیه و سختمه، بالاخره آدم مسلمان ارباب بدی نیست، ولی سختمه ارباب یهودی داشته باشم. و این سگ رو بهش قضا دادم، از خدا خواستم، به من به این رحم کردم، خدا هم به من رحم کنه، نجات پیدا کنم. آقایون و خواهرای بیننده میدونن حدیث داریم، ارحمو تو رحم، رحم کنید خدا بهتون رحم میکنه. سید شفتی میگه به یه سگی رحم کردم، خدا کلی به من ثروت داد. البته توقع هم ایجاد نکنی فردا که به تو خیابون به سگ رم کنه بگه آی رفی یکی ما یک ریال هم نداد. این میخوایم عرض کنیم خود قضایی رو با هم خلط نکنیم، صبرمون هم زیاد بشه، ولی به طور کلی به هم رم کنیم، خدا هم به ما رحم میکنه. ابا عبدالله فهمدن باشه من تو رو آزادت میکنم. اومدن در خونه اربابش 200 دینار آوردن، فهمدن این پول این غلام، اینو آزادش کنید. طرف وقتی نگاه کرد امام حسین پسر پیغمبر آقازاده، گفت آقا بدون این 200 دینار آزادش میکنم، آزاد. آقا فرمودن حالا که اینطوره این 200 دینار بدن به خودش، 200 دینار بدن به این غلام. ارباب وقتی میاد گفت آقا حالا که شما 200 دینار بهش میدی منم یه باغ بهش میدم، یه بستانم ایشون بهش داد. غلام آزاد شد، باغدار شد، پولدار شد. ارباب یهودی و خانومش هم به برکت وجود مقدس امام حسین مسلمان شدن، جفتشون مسلمان شدن. امام حسین فرمود این حدیث اینجا برام معنا پیدا کرد، ادخال سرور. ببینید چطور یه دلی شاد شد، آزاد شد، پولدار شد، یکی مسلمان شد. اینو میگم برای اینکه بینندگان عزیز ما بدانن ادخال سرور در قلب مردم غیر از لغو و بیهودگی است. یه آقای میگفت یه عروسی رفتم، یه کسی آمده بود صداهای افراد رو تقلید میکرد بدون اجازه، غیبت، ناسزا، جوکای ناپسند. میگفت هر چند دقیقه بارم چشنی این اداهایی که در میورد، میگفت ادخال سرور در قلب مؤمن. این ادخال سرور نیست، این تمسخره، این استهزاست. اگر کسی رو دست انداختی، سر کار انداختی، دیگران خندیدن، این ادخال سرور نیست. ادخال سرور اینه که غمی رو از یه دلی آدم برداره، باری رو از دوش کسی برداره. من فکر میکنم به 5-6 ویژگی از امام حسین
خیلی خوب بود
اشاره کردم. میخواستم شجاعتم بگم که دیگه حالا مشخصه شجاعت ابا
نه، خیلی نکات خوبی بود
در روز عاشورا. در خدمت شما در ادامه بحث،
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خیلی نکات خوبی بود. خیلی از زندگیشون با نام امام حسین علیه السلام متحول شد، خیلی ها امام حسین رو دوست دارن، ته ته قلبشون امام حسین، و انشالله به برکت نام امام حسین این راه و رسم زندگی رو از اون حضرت یاد بگیریم و بهشون عمل بکنیم و به سمت خدا بریم. خیلی خوشحالیم که دوباره در مقابل شما نشستیم و بهتون سلام میگیم، بهتون وقت بخیر میگیم. انشالله خداوند کمک بکنه که در دوره جدید برنامه سمت خدا مثل دوره گذشته بتونیم رضایت خاطر همه شما دوستان عزیز رو فراهم بکنیم و اونی باشیم که شما میخواید. افتخار داریم خدمت های دکتر رفیعی باشیم، در ادامه هم خدمتشون خواهیم بود، در مورد قرآن صحبت خواهیم کرد. از امروز صفحه اول قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و قرائت میکنیم و انشاءالله این تلاوت و قرائت با تدبر همراه باشه. سوره فاتحه، سوره حمد رو با هم تلاوت میکنیم، میشنویم، برمیگردیم انشاءالله در ادامه برنامه سمت خدا در اولین روز دوره جدید همراه شما و در کنار شما. عید میلاد انشاءالله مبارکتون باشه.
اللهم صل على النبي و آله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. آیات سوره مبارکه فاتحه و آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره رو با هم تلاوت کردیم و شنیدیم. ان شاء الله هممون شروع بکنیم از امروز این ختم سراسری قرآن. هر کسی در هر کجایی که هست مقید بشه هر روز تلاوت روزی یک صفحه رو داشته باشه ان شاء الله. آقای دکتر رفیعی، به رسم روزهای گذشته برنامه سمت خدا یک نکته از این دو صفحه، حالا هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه رو میشنوید، بعد ان شاء الله وارد بحث جدیدمون که در مورد قرآن هست خواهیم شد.
یه سوره هم فاتحه الکتاب، یعنی آغاز قرآن، و اونچه که استفاده میشه قبل از سوره علق هم بعضی گفتن این بر پیغمبر نازل شده که پیامبر نماز قرائت میکردند، و سوره حمد در واقع مشتمل بر مجموعه معارف دینی ماست، یعنی از توحید، از معاد، اعتقادات، باورهای دینی و آثاری هم که در این سوره هست. مرحوم مجلسی میگه بیش از 1000 مریض رو من با این سوره خوب کردم، البته نفسم خوب نفس خوبی بوده، و مستحب به مثلا دیدن مریض که میره 7 مرتبه سوره حمد رو بخونه. بنده خودم مقاعد هست که من رو بیمارستانام که رد میشن میخونم. بله، بینندگان عزیز ما تو ماشین از کنار بیمارستان رد میشن، راننده تاکسی، اتوبوس، 7 نه 3 تا 3 تا نه یکی را اقل، این باعث میشه که اصلا یاد کرد از سلامت خودمون میشه و یه یادی هم از این بیماران شده. در خصوص سوره حمد طبیعتا من فقط اشاره کنم که آغاز این سوره با 4 کلمه رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی یه بار بسم الله الرحمن الرحیم داره، یه بارم دوباره بعد از الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم داره. این یعنی این که ربوبیت خدا، الوهیت خدا، تمام صفات خدا و اون رحمانیت و رحیمیتش با هم دیگه آمیخته است. خدا مهربانه، ما خوب باشیم، ما درست عمل کنیم، حتی اقلا هم انجام بدیم، خدا انشاءالله لطفش شامل ما خواهد شد. و این نکته هم باز اشاره کنم که وجود مقدس امام سجاد وقتی نماز میخوندن نقل شده انقدر تکرار میکردن مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، چون تکرار به قصد سوره نباشه اشکال نداره، که همینطور عشق میریختن مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اگه کسی واقعا درک کنه مالک یوم الدین یعنی چی، وقت ادعای مالکیت نمی کنه. اگر کسی واقعا درک کنه ایاک نعبد یعنی چی در مقابل غیر خدا، هرگز کرنش نمی کنه. این راجع به سوره هم خیلی خوب. حالا اگه اجازه بفرمایید شما مطلب
نه فقط دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن، ان شاء الله روزای شنبه خدمت آقای دکتر رفیعی خواهیم بود و محور گفتگومون با جناب آقای دکتر رفیعی قرآن کریم خواهد بود. الان فکر می‌کنم در مورد اهمیت قرآن می‌خواید توضیح بدید. خیلی خوب، ما هستیم خدمت شما.
من قبل از اون راجع به بحثمون یه توضیح بدم. ما این وعده‌ای که دادیم حالا یک سال در خدمت شما باشیم، بنا دارم بحث بایدها و نبایدهای قرآنی رو شروع کنم. یه مقدار توضیح میدم یعنی چی. یعنی اون کارهایی که خدا تو قرآن گفته باید انجام بدید و نباید انجام بدید، اینا رو می‌خوایم بحث کنیم. به عبارت ساده‌ترش می‌خوایم قرآن رو از اول سوره بقره شروع کنیم خدمت بینندگان، مواردی که یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس داره، بحث کنیم بریم جلو. خدا تو قرآن گاهی میگه یا ایها الذین آمنو فلان کارو انجام بدید، یا ایها الذین آمنو فلان کارو انجام ندید. بنده بنا دارم مجموعه یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو، البته همه‌شو شاید نرسید، ولی بحثمون اینه. عنوانش هم میتونیم بذاریم خطابات قرآن، نداهای قرآن، باید و نبایدهای قرآن. فکر میکنم بحث قشنگی هم باشه.
بله.
بینندگان هم میتونن با ما همراه بشن.
در انتظار خدا من از ما
احسان دوالا دیگه عنوان شما قشنگ تره. انتظار خدا از ما توی قرآن در قالب بایدها و نبایدها. اگرم دوستان بخوان یه وقتی تیتراژ برن برای عنوان بحث، این عنوان قشنگیست، باید و نبایدهای قرآنی رو بحث خواهیم کرد. یه تشکر و یه پیشنهادم داشته باشم. اخیراً دیدم که اخبار سراسری و شبکه یک و بعضی شبکه‌های دیگه قبل از خبرشون یک آیه رو می‌نویسن با ترجمه. اولا تشکر می‌کنیم که قرآن رو به فضای عمومی آوردن، چون همه آمادن برای اخبار، این آیه میاد خیلی خوبه. و یه پیشنهاد، و اون پیشنهاد اینه همین رو هدفمند و منظمش کنید. یعنی مثلا ما حدود 160 ربنات قرآن داریم، دعا داریم، شروع کنید قبل از اخبار هر روز یکی از این ربناها رو بیارید که مردم هم بتونن چیکار کنن، دنبال کنن، جهتدار بشه. این پیشنهاد
خیلی خوب موضوعی باشه دیگه،
موضوعی باشه. فرض کنید امروز ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، فردا ربنا افرغ علینا صبرا، پس فردا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اننا سمعنا. مجموعه ربناها رو شروع کنن، وقتی تمام شد باز یه بحثی مثلا یا ایها الذین آمنوا رو شروع کنن.
خوبه.
این باعث میشه که تو ذهن بیننده الان آیه رو گوش میده طرف میره، اما بعدا اگر منظم باشه تو ذهنش میمونه، حتی ممکنه دنبال هم بکنه. این پیشنهاد
خیلی خوبه،
بنده دارم و شاید 30-40 ثانیه هم بیشتر وقت نمیگیره، منظم هم خواهد. قبل از اونی که ما وارد بحث قرآنیمون بشیم که بحث بایدها و نبایدها یا خطابات قرآنی است، من اجازه میخوام چند تا نکته را عرض کنم راجع به خود قرآن. ببینید عزیزان بیننده، در قرآن یک جا سخن از قرائته، میگه بخوانید، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید قرآن بخوانید. به پیغمبرم میفرماید اقرأ بسم ربک. من الان با قرائت کار ندارم، قرائت تو خونه ها غالبا صورت میگیره. چهار بار تو قرآن سخن از تدبره، چهار جای خود قرآن خدا میفرماید تدبر. دو جاش با کلمه افلا تدبرون، حالت در واقع پرسش چرا تدبر نمی کنید، دو جاش هم با تدبر کنید. من آدرسش هم نوشتم اگه بینندگان خواستن، سوره مؤمنون 68، سوره محمد 24، نساء 82، صاد 29. میتونن زیر نویسن برن این چهار تا رو. چهار جا تو قرآن خدا میگه چرا تدبر نمی کنید یا تدبر بکنید. تدبرم غیر از تفسیره، تدبر کار دله، تفسیر کار فکره. شما میشینی فکر میکنی این آیه رو معنا کنی، لغتشو، واژه‌شو با آیات دیگه، با احادیث، اینو میگن تفسیر. ولی تدبر کار دله. یک فرق. دوم، تفسیر کار تخصصی علامه طباطبایی میخواد، باید لغت بدانه، باید علوم قرآن بدانه، باید حتی فقه و اصول بدانه، قرآن رو تفسیر کنه، در اختیار شما بده. ولی تدبر نه، مال همه است. مرحوم علامه طباطبایی تدبر مال اون آقایی که تو بیابانم کشاورزی تدبر کنه در قرآن. حالا مثال میزنم، یه کارگر هم میتونه، یه پزشک هم میتونه. این فرق دوم. فرق سوم تدبر با تفسیر در اون هستش که در تدبر مخاطب منم، در تفسیر نه. بنده ممکنه تفسیر برای مردم بنویسم، من می‌نویسم مردم بخونن، ولی در تدبر خودم درگیرم. سه تا فرق گفتم، تدبر کار دل، تفسیر کار فکره. تدبر عرض می‌کنم عمومیه، ولی تفسیر خاصه، ممکنه آه. افرادی که اهل تفسیرن. و سوم این که در مورد تدبر من مخاطبم، در تفسیر ممکنه نه، بنده اینو می‌نویسم برای دیگران. با این نکته‌ای که عرض کردم اینو میگم، چون بعضی وقت میگیم فهم قرآن، بعضی میگن آقا این که مال علامه است،
کار ما نیست،
این که کار ما نیست. نه عزیز من، تدبر غیر از تفسیره. تدبر یعنی قرآن رو بفهمم و به اندازه وسعم تو زندگیم پیاده کنم.
این خبر البته جای ممکنه برای تدبر ما نیاز به تفسیر داشته باشیم،
جای تردید نیست، جای تردید نیست، نیاز به تفسیر داریم. تفسیرم از مقدمات تدبره. ولی من دو تا مثال میزنم برای شما، شاید روشن بشه تدبر یعنی چی. ابو ایوب انصاری داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این که تفسیر نمیخواد، یه روشنه. بعضی آیات مبهمه، لن تنالوا البر تفسیر میخواد، ولی میخوام بگم قابل فهمه.
بله.
شما به نیکی نمیرسید مگر از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید. لن تنالوا البر حتى، میگه وقتی انفاق میکنی اونی که دوست داری انفاق کن. حالا تدبر اینه، ابو ایوب سرش انداخت پایین، نخوند دیگه آیه رو. دو سه بار آیه رو خوند، گفت خب من چی الان خیلی دوست دارم. یه باغ داشت، خیلی دوستش داشت، پرنده توش بود، درختای سرسبز، گفت من اینو خیلی دوست دارم. پاشد اومد خدمت پیغمبر، سلام علیکم، سلام علیکم یا رسول الله، من این باغ رو میخوام انفاق کنم. فرمودن چرا؟ گفت برای اینکه به این آیه عمل کنه. میشه تدبر. تدبر در آیه اینه که انسان در واقع اون آیه او رو به یه کاری وادارد، او رو از یه کاری باز دارد. مرحوم شیخ عباس قمی قرآن میخوند، سوره یاسین، رسید به این آیه هازهی جهنم اللتی کنتم تو ادون، این همون جهنمیه که به شما وعده دادیم، بعضیاتون میگفتید نیست. شروع کرد اشک اشک گرگه گرگه، هازهی جهنم. یه روزی با آدم میگن این همون جهنمه، اینقدر گرگه کرد که ادامه آیه رو نتونست بگه. اونو میگن تدبر.
مثلا ما سجاد که شما اشاره که ایا کنم بود
مالک یا مدون یا مدون بود، نمونه های زیر تاریخ داریم که من تقاضام این است که ببینید آیون بیننده، خواهرای بیننده، چهار چیز غریبه حدیث داریم. القربا فی دنیا اربعه. غریبی نیست که آدم مثلا فرض کنید حالا میگن امام رضا غریبه، غریب یعنی دور از وطن. به قول اون بنده خدا آقا شما غریب نیستی با این همه ظاهر و با این همه، حالا قربت ایشون به معنای دور از مدینه بودن، یعنی قربت مکانی. ولی غریب واقعی چیه؟ حدیث داریم چهار چیز غریب واقعیه. یک، قرآنی که تو خانه باشه بهش مراجعه نشه. المصحف فی بیت لا یقرأ، خانه‌ای که قرآن توش خونده نشه. دو، قرآنی که در جوف ظالم باشه، یعنی میخونه ولی تدبر نمیکنه، استفاده نمیکنه، بهره نمیبره. سوم، مسجدی که تو محله‌ای باشه و مردم درش نماز نخونن. چهارم، آدم خوبی که میان یک سری آدمای پست باشه، رجل خوب میان آدمای سوء و پست.
اینا
غریب بود، اینا واقعا این چهار تا غریب. حالا این قرآن کریم، قرآن کلام خداست، خدا خودش میگه لقد یسرنا القرآن للذکر. ما قرآن آسان کردیم برای همه بفهمن. چطور میشه قرآن آسان باشه برای همه و خیلی از ما باش ارتباط نداریم، انس نداریم؟ من خیلی خوشم اومده از این بعضی از این شهرها، به تهران هم دیدم که بعضی آیات اومدن نوشتن. دیدید آیات مثلا نمی‌نویسن در هر شهر، در سطح شهر. البته تذکری هم بدم غلط ننویسن، چون دیدم بعضی ها غلط می‌نویسن، وقت اینا برای کشور اسلامی خوب نیست. چند روز قبل از خیابان سعیدی رد می‌شدم، طرف یافت‌آباد اونجا هست یه فرودگاه می‌رفتم، دیدم یه حدیث رو شهرداری خرج کرده بسیار درشت بالا نوشته، سه تا غلط محکم توش بود. سه تا غلط محکم،
غلط املایی،
غلط عربی و املایی. از ذکر و نور و رشد، این حدیث رو نوشته بودن، به نظرم اگه اشتباه نکنم نوشته بود از ذکر و نور و رشد. زنگ زدم به روابط عمومی شهرداری توی فرودگاه، یه خانومی گوشی برداشت، نمیدونم حالا منتقل کنم، گفتم بابا از این مسیر فرودگاه عرب زبانا میان رد میشن، بده این حدیث. یه بارم فرودگاه میرفتم یه تابلو بلند دیدم عربی 4-5 تا غلط داشت،
خوب نیست.
من آدم حالا نمیدونم اسم چی میذارید، ولی زنگ زدم روابط عمومی فرودگاه هم گفتم اینو. اینا که می نویسن خواهش میکنم برام به یه متخصص یه بار ببینه.
ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم.
خب ببینید چی وقت نداریم دیگه.
بله خدا نمیذاره.
خب شما جمعی در قرآن چه جور صورت میگیره؟ من چند تا نکته نوشتم، مقدمات فهم قرآن، نه تفسیرا. تفسیر 20 علم میخواد اونجای خودش. فهم قرآن، اگه یه خانومی یه آقایی خواست قرآن رو بفهمه مقدماتش چیه؟ یک، معرفت قرآن. اول باید این قرآن رو بشناسه، کلام کیه؟ کلام خداست. چقدر پاش سنگ خورده شده، چقدر پاش شهید داده شده، چقدر اسلام تأکید داره، خودش میگه منو بفهمید، منو به کار ببندید. این یک، معرفت. دوم، تکریم. کسی که میخواد قرآن رو تدبر کنه باید تکریم کنه، تعظیم کنه، بدانه تدبر در قرآن یک نوع تعظیم قرآنه. تعظیم قرآن فقط بوسیدن نیست، فقط تاقچه گذاشتن نیست، سر گذاشتن نیست. نکته سوم، تأنی و تأمل. این حرف اساسی است. تدبر در قرآن با تأمل حاصل میشه. یعنی وقتی ما میرسیم به آیه، همین آیه که الان شما خواندن دوستان، مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میگیم خدا ما را از کسایی که بهشون غضب کردی و گمراهان قرار نده. خب بشینیم فکر کنیم خدا به کیا غضب کرده. شاید روزی 10 بار همه، شاید که نه، حتما تو حمدو میخونیم، یه بار تا حالا فکر نکردیم غیر المغضوب علیهم کیا هستن. خدا به کیا غضب میکنه؟ به کسایی که مردم آزار بدن غضب میکنه، به کسایی که حرام بخورن غضب میکنه، به کسایی که عرض میکنم که اتخاذ روش غیر دینی کنن هست توی قرآن روایات غضب شد. یعنی بریم دنبالش اینا رو پیدا کنیم. تأنی و تأملم یکی از چیزاییست که بسیار تدبر میاره. و نکته آخر که اگه ایزه فرمایستم اینه که خدا تو قرآن میگه این کتاب رو جز پاکیزه ها مس نمی کنن، بینندگان عزیز، برای تدبر در قرآن دو تا طهارت میخواییم: طهارت ظاهری وضو، طهارت باطنی روخیش را صد آب شوی از کینا. دلی که از حسد و کینه و حرص و اینا خالی بشه قرآن رو بهتر میفهمه.
این دل میشه ظرف قرآن،
این دل میشه ظرف قرآن. من خواهشم اینه واقعا قرآن تو زندگی ماها، مخصوصا دانشجویان ما، مخصوصا اساتید ما، مخصوصا طلاب ما بیشتر جا پیدا کنه، پررنگ باشه و دانشگاه هم انشاءالله در میان درس های معارف و اینا که گنجوندن این قرآن رو بیشتر بشه میدان بدن.
خیلی ممنون، متشکرم. یه اتفاق خوبی که روزهای شنبه میفته، ما همون پیشنهادی که آقای دکتر رفیعی داشتن، ما در روزهای شنبه که موضوع و محور گفتگومون قرآن کریم هست، یک تلاوت موضوعی هم خواهیم داشت که انشاءالله امروز همین اتفاق خواهد افتاد. به توجه به اینکه در روز میلاد امام حسین علیه السلام قرار داریم، کجا میگن سوره فصل سوره امام حسین علیه السلام
روایت داریم، نه اینکه درباره امام حسین نازل شده، چون امام حسین سالها بعد از نزول قرآن به شهر رسید، یعنی مصداق این آیه میتونه ابو عبدالله صاحب نفس مطمئن
باشه. خیلی خوب، امروز با همین سوره رو تلاوت میکنیم و حسن ختام برنامه ما خواهد شد. صفحه 593 سوره مبارکه فجر، فردا ان شاء الله به حضور جای عالی خدمت خواهیم رسید. بی صبرانه مشتاق دیدار دوبارتون خواهیم بود. تا سلام دوباره، از شما متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.